بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نجاسات بود. فرمودن نجاسات 10 تاست. از میون نجاسات بحث بول و غائط را عرض کردیم که حیوانی که محرم الاکل باشه و دارای خون جهنده باشه بول و غائطش نجس. و اما نسبت به منی عرض کردیم حیوانی که دارای خون جهنده باشه، خواه انسان باشه یا غیر انسان، میخواد مأکول اللحم باشه یا غیر مأکول اللحم، منیش نجسه. نسبت به میته هم عرض کردیم هر حیوانی که دارای خون جهنده باشد میته او نجسه. نجاست بعدی خون بود. در رابطه با خون هم عرض کردیم هر حیوانی که دارای خون جهنده باشه خونش نجسه. بعد بحث خمر، شراب انگور و نبیذ، شراب خرما و فقاع را عرض کردیم که هر سه هم عرض کردیم که نجس هستند. به مناسبت بحث خمر و نبیذ و فقاع بحث عصیر مطرح شد. نسبت به آب انگور عرض کردیم اگر به غلیان در بیاد قبل از ذهاب ثلثین خوردنش حرامه، ولی دلیلی بر نجاستش نداریم. بعد از ذهاب ثلثین هم خوردنش جایزه و هم پاک. اما نسبت به عصیر زبیبی عرض کردیم طاهره و به نظر مؤلف خوردنش هم حلاله. دلیلش هم این بود چون خشک است و اصلا عصاره‌ای نداره تا بخوان چیزی رو از درونش خارج بکنن، یک مایعی رو بیرون بیارن، لذا عصاره زبیبی همون عصیر زبیبی پاک بود. اما نسبت به خرما عرض کردیم درست خرما شیره داره، ولی چون دلیلی که ما داشتیم کلمه اسیر درش به کار رفته بود، کل اسیرن، و چون به اون چه که از خرما گرفته میشه و به اون شیره اش نبیز اطلاق میشه و کلمه اسیر اطلاق نمیشه، لذا نمیتونیم ادله اسیر رو بگیم شامل اسیر تمری هم میشود. لذا تنها میتونیم نسبت به اسیر عنب اگر قائل به نجاستش بشیم، ولی نسبت به اسیر زبیبی و اسیر تمری نمیتونیم قائل به نجاست بشیم. تا اینجا ما نجاسات رو بررسی کردیم. یکی دیگه از موارد نجاست یا نهمین نجاست بحث کافره. کافر در صورتی که کتابی باشه محل بحثه که آیا اونهایی که اهل کتابن مثل یهودی ها و مسیحی ها، آیا اینها هم محکوم به نجاست هستند یا نیستند؟ به عبارت دیگه نجاست ذاتی دارند یا نجاست ذاتی ندارند؟ اون چی که مشهور بوده بین فقها اینه که چرا اونها هم نجاست ذاتی دارند، همون جوری که خون نجسه، کافر هم حتی اگر اهل کتاب هم باشه نجسه. غیر اهل کتاب که مسئله خیلی روشنه. حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه دلیل بر نجس بودن کافر کتابی چیه؟ دلیلی که میارن این مسئله هست، چون میدونید این مسئله مورد اختلافه. وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم یه دسته از روایات دلالت بر نجاست میکنن. مثلا یه روایتی سعید اعرج نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه من یه روز از حضرت سوال کردم در رابطه با نیم خورده شخص یهودی و نصرانی که میتونم از اون چی که اونا خوردن از باقی موندهش بخورم یا نه. حضرت فرمودن لا. از طرف دیگه یه سری روایاتی داریم، مثل روایتی که عیسی ابن قاسم نقل میکنه که میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام از معاکله و همغذا شدن با یک یهودی و نصرانی. امام فرمود اگر غذا مال خودته، ازاکان من طعامک، و اونها هم دستاشون روش تطهیر کردن و شستن، اشکال نداره، معلوم میشه نجاست ذاتی ندارن. بحث اینه که نجاست عرضی نداشته باشن، یعنی دست به خمر، به خون، به بول و سایر چیزها نزده باشن تا دستشون نجس شده باشه. لذا همین مقدار که نجاست عرضی رو مرتفع کنیم و اونها دستاشون رو شستن، میتونیم با اونها هم قضا بشیم. این روایت دلالت میکنه که اونها نجاست ندارن. حالا سوال اینه، یک دسته از روایات که میگن نه، هم قضا با اونها نشین، سعر اونها پاک نیست. یک دسته مثل این روایتی که عیسی ابن قاسم نقل میکنه که ظاهرش اینه که اونها نجاست ذاتی ندارن. چه بکنیم؟ بعضی اومدن گفتن ما اون روایتی رو که دلالت میکنه بر این که اینها نجاست ذاتی دارن مقدم میکنیم. چرا؟ چون وقتی این دو دسته روایات با هم تعارض میکنن، میبینیم روایت اولی که دلالت بر نجاست میکنه مرجح داره. نمیتونیم جمع کنیم بین روایات، پس باید بریم سراغ مرجحات ببینیم کدوم دسته از روایات مرجح داره. آیا اون دسته ای که اونها رو نجس میدونه یا اون دسته روایتی که میگه اونها نجس نیستن. بعضی اومدن گفتن وقتی ما به قرآن مراجعه کنیم انما المشکون نجس، از این آیه قرآن میتونیم استفاده بکنیم تأیید بر اون روایاتی یا که میگن اهل کتاب نجسن. سوال اینه مگر اهل کتابم مشرکن؟ بله اونها هم مشرکن، چون قائل به تثلیثن، قائل به وحدانیت خدا نیستن، بنابراین عنوان شرک بر اونها صدق میکنه، پس قرآن میگه نجسن. بر این اساس اون روایاتی که میگن دلالت میکنن بر اینکه اینها نجسن، اونها رو مقدم میکنیم بر روایاتی که دلالت بر طهارت اونها میکنه. این نکته ایه که گفته شده، ولی انصافش اینه ایشون میفرماید اینجوری بگیم که اون روایاتی هم که دلالت حتی بر نجاست میکنه، ما نمیتونیم ازشون نجاست ذاتی اونها رو استفاده کنیم، بلکه به نظر میرسد که اون روایات هم نجاست عرضی اونها رو میخواد ثابت کنه. یعنی میگه نمیشه با اونها هم غذا بشی یا از سؤرشون بخوری، چون دستشون رو تطهیر نکردن. اون چرا که ما نجس میدانیم اونها نجس نمیدانن، لذا نجاست عرضی برشون پیدا شده، دستشون نجس شده، از این ظرف و از این غذا استفاده کردن، بنابراین چون دستشون آلوده بوده و نجس بوده با این غذا برخورد کرده، در این روایات میفرماید از غذای اونها استفاده نکنید. پس جمع بین روایات انصاف اینه بدین صورت که انجام بگیره، بگیم اون روایاتی که دلالت میکنه بر نجاست اونها مرادشون نجاست عرضی است، و از اون طرف اون روایاتی که میفرماید مانعی ندارد نجس نیستن مراد نجاست ذاتی است، بنابراین پس اونها نجاست ذاتی ندارند اما نجاست عرضی دارند. الکافر، نهمین از نجاست کافره. الحکم به نجاست الکتابی هو المشهور، حکم به این که کتابی هم نجس است مشهور بین فقهاست، و بالاولا به نسبت الى غیره، خب سزاوارتر و او به اولویت نسبت به غیر کتابی است، اون که دیگه قطعا نجسه. دلیل نجس بودن کتابی چیست؟ فهو مختار المشهور، این مختار مشهور علماست و فقهاست. و روایات مختلفه، البته روایات مختلفه، و هی فی کل الجانبین کثیره، در هر دو طرف، چون دسته که اینها رو نجس میدونن زیادن، چون طرف که اونها رو نجس نمیدونن اونها هم زیادن. به عنوان نمونه، فمن ما دل علی النجاسه، از جمله روایاتی که دلالت بر نجاست اینها میکنه صحیحه سعید اعرج از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام و هی فی ان سعر الیهودی، من سوال کردم از حضرت از نیم خورده یهودی و نصرانی مسیحی، فقال، حضرت فرمود لا، نمیشه. پس این روایت دلالت بر نجاست میکنه. و از اون طرف و من مادن لعلت تهاره، از جمله ادله و روایاتی که دلالت بر تهارت اونها میکنه صحیحه عیسی بن قاسمه از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان معاکلت الیهودی و نصرانی و المجوسی، سوال کردم از حضرت از همغذا شدن با یهودی و نصرانی و مجوسی، فقال اذا کان من طعامک، اگر غذا غذای توه، و توزع، او دستش رو بشوی تطهیر بکنه، فلا بأس، اشکالی نداره. پس دو دسته روایت شدن، یه دسته میگه نجسن، یک دسته میگه نجس نیستن، میتونه با اونا هم غذا بشی، فقط دستشون را شسته باشن. وقت یقالو به ترجیح الاولا، بعضی اومدن گفتن اون روایتی که دلالت میکرد بر نجاست اون دسته اول را ما ترجیح میدیم. چرا؟ چون میبینیم لموافقت حل کتاب العزیز، به خاطر اینکه این روایات موافق با قرآن هم هستن، قرآن هم میگه اینها نجسن، انما المشرکون نجس، مگر اینها هم مشرکن؟ بله، به دعوا ان اهل الكتاب مشرکون، به ادعا اینکه بگیم اهل کتاب هم مشرکن، چون اینها هم قائل به تثلیثن، قائل به وحدانیت خدا نیستن. مؤلف محترم میفهمد نه، به نظر ما ولی اولا ان یقال، سزاوار اینه گفته شود ان روایات نجاسه، روایات نجاست لا تدل على اثبات نجاست ذاتیه، روایات نجاست نمیتونن دلالت بکنن بر نجس ذاتی بودن اهل کتاب، اگر هم دلالت کنن بل علی نجاست العرضیه، بلکه دلالت میکنن بر نجاست عرضی. نجاست عرضی از کجا پیدا میشه؟ الحاصل به ملاقات نجاست، حاصل میشه با برخورد با کلب، سگ، اون چه که خوک ما نجس میدونیم، خون، بول، قائط، این جور نجاست منظوره، یعنی نجاست عرضی. یعنی اگر هم اهل بیت میفرماید اونها نجسند، یعنی چون به خاطر اینکه با اینها در تماسند، و الا نجاست ذاتی ندارن مثل خون و کلب که نجاستشون ذاتیه. و به عبارت دیگه و که انها تریدن تقول، گویا روایات اراده کردن اینجوری به ما بگن، ان اصالت الطهاره لا تجری فی حق الكتابی، اصالت الطهاره نمیشه در حق کتابی جاری کنی، اصل طهارت فقط در حق مسلمان جاری میشه. یعنی نمیتونی اگر دستش مرطوب بناره بذاری بر این که انشالله پاک است، چون اونا اهل مراعات نیستن، اصل طهارت در حقشون جاری نمیشه. و من هنا قالت صحیحه سن، و از همین جاست که روایت دوم و صحیحه دوم، یعنی صحیحه عیسی بن قاسم، درش اینجوری بود، اذا کان من طعامک، اگه قضا قضای خودته، و توزع و او دستش رو شسته باشه، فلا بعثه، پس معلوم میشه نجاستشون ذاتی نیست بلکه نجاست عرضی است. بنابراین و وجه الاولویه انه ما امکان الجمع العرفی لا تصل النوبه الى التقدیم بالمرجحات. چرا ما گفتیم بهترین این حرفا بزنیم؟ میفرماید همون جوری که در اصول خوندید قاعده اقتضا میکنه وقتی دو دسته روایت داریم ابتداعا باید جمع بین روایات بکنیم، در صورتی که نتوانستیم باید سراغ مرجحات بریم تا یک روایت را کنار بذاریم، و اگر مرجحی پیدا نشد نهایتا تساقط و هر دو دلیل از حجیت ساقط بشن. اما اینجا جمع عرفی ممکن است، به همین خاطر میگیم این کاری که ما انجام دادیم بهتر است. و وجه الاولویه، وجه این که گفتیم ما اولا این است، وجهش اینه که انه ما امکان الجمع العرفی، در صورتی که جمع عرفی بین روایات وجود داشته باشه، جمع عرفی به این شکل بود که روایت اول نجاست عرضی را ثابت میکنه و روایت دوم نجاست ذاتی را نفیش میکنه، با وجود این جمع عرفی لا تصل النوبه الى تقدیم بالمرجحات، دیگه نوبت نمیرسینه که ما بخوایم با مرجحات روایت اولی را که نجس بودن مقدم بکنیم، اصلا نوبت به مرجحات نمیرسه. بله اگر جمع عرفی ممکن نبود اون موقع نوبت به مرجحات میرسید. این نکته ای که برای نجاسات ذکر کردیم. نکته بعدی اینه که اصلا کی گفته آیه قرآن که میفهمد انما المشکون نجس دلالت بر نجاست ذاتی اونها بکنه؟ شاید مراد نجاست معنوی است و خبث باطنی و درونی است، لذا از آیه هم نمیتونیم استفاده رو بکنیم تا مرجح دسته اول قرار بدیم و نجاست اونها رو ثابت کنیم. نهایت چیزی که آیه قرآن هم دلالت میکنه اینه که مشرکین نجاست با معنوی دارن، نجاست باطنی دارن، ربطی نداره به بحث نجاست ما که یک نجاست امر ظاهری است. لذا میفرماد هازا، این دلیل که ما عرض کردیم، نوبت به مرجحات نمیرسد، جمع عرفی میکنیم، علاوه بر این که احتمال دارد مقصود از نجس در آیه قرآن نجاست معنوی باشد، نه اون نجاستی که ما داریم درش بحث میکنیم و نزاع میکنیم که نجاست ذاتی باشه، مثل کلب، مثل خوک. پس تا اینجا تونستیم نجاست اهل کتاب را به عنوان نجاست عرضی بپذیریم ولی به عنوان نجاست ذاتی قبول نکنیم. سوال اینه غیر کتابی ها چطور؟ اونهایی که اصلا خدا را قبول ندارن، اهل کتاب نیستن. میفرماد نسبت به نجاست اینها هیچ اختلافی وجود نداره. بعضیا خواستن به همین آیه قرآن تمسک بکنن، انما المشرکون نجس. البته میفرماد ما قبول نکردیم استدلال به این آیه را، چون عرض کردیم این آیه ربطی به بحث ما نداره، ارتباطی به بحث نجاست ذاتی نداره. این آیه در رابطه با نجاست معنوی و خبث باطنی مشرکینه. بنابراین از این آیه نمیتونیم استفاده بکنیم. بله تنها چیزی که میتونه مورد مستمسک ما باشه همون اتفاق و اجماعیه که در مسئله وجود داره. این هم یه نکته. نکته دیگه که اینجا باقی میمونه نسبت به ناسبی هاست، اونهایی که اهل بیت علیهم السلام را سب میکنن و دشنام میدن، اینها چی؟ عنوان مسلمان را یدک میکشن، نه اهل کتابن نه مشرک. میفرماد اینها هم محکوم به نجاستن. دلیلش روایتی است و همون موثقه عبدالله ابن ابوی عفور از امام صادق علیه السلامه که از این روایت هم خواستن استفاده کنن که ناسبی ها هم نجسن، همون جوری که غیر اهل کتاب نجسن. عبارت رو دقت کنید: و اما غیر الکتابی فکادت ان تکون نجاسته متسالما علیها، نزدیک است که نجس بودن غیر اهل کتاب مورد اجماع باشه، یعنی قریب به اتفاق از علما معتقدن که نجسن. و استدلال شده بر نجس بودن به آیه کریمه‌ای که گذشت: انما المشركون نجس ولكن قد تقدم التامل في دلالتها، ولكن گذشت اشکال در دلالت آیه که آیه ربطی نداره، آیه نجاست معنوی را و خبث باطنی و معنوی را عنوان میکنه، هیچ ارتباطی با نجاست ذاتی ندارد. و اما ناسبی، ناسبی چرا نجسه؟ فانه محکوم بالنجاسه، او هم محکوم به نجاسته. لموثقت عبدالله ابن ابی عفور ان ابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن ابی عفور از اصحاب امام صادق علیه السلامه، این روایت رو نقل میکنه. امام میفرماد: و ایاکه ان تقتصله من قصالت الحمام ففیها تجتمع قصالت الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناسب لنا اهل البیت. باید پرهیز کنی، برحذر باشی از اینکه غسل بکنی با آبی که باقی مونده از غساله حمام. در حمام ها وقتی حمام میکردن یک مخزنی بوده اون وسط، آبهایی که میریختنه میرفتن تو او جمع میشدن. امام میفرماد حق نداری با او آبا غسل کنی. فتویها در اون غساله ها، هم غساله های شخص یهودی است که وارد این حمام ها شده، هم نصرانی هست، هم مجوسی هست و هم ناسب ما اهل بیت. بعد امام میفرماد: و هو شرهم، ناسبی از همه بدتر است. فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند متعال موجودی نجستر از کلب در بین حیوانات خلق نکرده. بعد امام میفرماد: و ان الناسب لنا اهل البيت لانجس من، اما اونی که ناسب و سب ما اهل بیت بکنه از کلب هم نجستر است، از کلب هم نجستر است. لذا بر اساس این روایت هم بعضی ها خواستن تمسک بکنن که امام چون می فرماد از کلب هم نجستر است، پس ناسبی هم نجس است. هذا كله حسب ما تقتضیه الصناعه، این حرفایی که ما زدیم همه بر اساس او چیزی بود که دلیل اقتضا می کرد، قاعده اقتضا می کرد، حالا چه قواعد فقهی چه قواعدهای اصولی. البته الا انما علیه المشهور، الا اینکه آنچه که بر او مشهور هستن، که مشهور معتقدن حتی اهل کتاب هم نجسن، الا اینکه آنچه که بر او مشهور هستن لا ينبغي الحياء عن، دوری از او سزاوار نیست، یعنی احتیاط اینه که از اونها هم اجتناب بکنیم و اونها هم احتیاطن ازشون پرهیز بکنیم و نجس بدانیم. و الا درست طبق قاعده ما به این نتیجه رسیدیم که اهل کتاب نجس نیستن، ولی سزاوار اینه که از نظر مشهور عدول نکنیم. این نسبت به نهمین از نجاسات. اما مورد دهم کلب و خنزیر است، سگ و خوکه که در خشکی زندگی میکنن، نه اونهایی که در دریا زندگی میکنن، اینها هم یکی از نجاسات. مورد بعدی که محل بحث است عرق جنوب از حرام است که 11 مورد میشه اگر بپذیریم. بعضی ها اما قبول کردن، خود ایشون قبول نمی کنه. بعضی ها معتقدن که این عرق نجس است و با بدنی که این عرق لباسی بهش برخورد کرده، بعد بخوایم با اون لباسی که عرق جنوب از حرام به او اصابت کرده بعد غسل کنیم، با اون لباسی که عرق بهش برخورد کرده نماز بخونیم، اون هم جایز نیست. پس 3 سوال را باید پاسخ بدیم. 1، چرا کلب و خنزیر، سگ و خوکی که در خشکی زندگی میکنن نجسن؟ این سوال اول. سوال دوم، چرا میگیم اونهایی که در خشکیان، اونهایی که در دریا هستن، اون سگ و خوک نجس نیستن؟ سوال سوم، چرا عرق جنوب از حرام باید در نماز ازش اجتناب بشه و بعضی هم قائل به نجاستش شدن؟ نسبت به کلب و خنزیر این مسئله مورد اتفاقه، همه فقها قبول کردن. نسبت به کلب، همون روایتی که الان خوندیم در مستند شماره 2 نسبت به ناصبی که امام فرمود لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند هیچ حیوانی را نجستر از کلب خلق نکرده، پس این روایت دلالت میکرد که کلب نجس. اما نسبت به خنزیر و خوک هم روایتی ذکر میکنن. راوی میگه من سوال کردم از حضرت، خوکی بود از یک ظرفی آب نوشید، چه کار کنیم؟ امام فرمود 7 بار باید شسته بشه. پس این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه خوک نجس است. البته ما یه مشکلی داریم و اون وجود 2 روایت هست که ظاهرشون اینه که نجس نیست خوک. اون 2 روایت که ذکر شده در باب اینه که امام میفرمایند ازش یه سطلی هست که از موی خوکه، از چاهی آب میکشن، آیا با این آب وضو بگیرند یا نه؟ امام در هر 2 روایت میفهمن لا بأس، اشکالی ندارد. بعضی خواستن بگن پس این 2 روایت دلالت میکنن بر اینکه خوک نجس نیستن. چه کار بکنیم؟ این روایت میگه 7 بار باید شسته بشه، اون روایت ظاهرشون اینه که میگن نجس نیست چون امام میفهمن لا بأس. ایشون میفهمد ما این 2 روایت را باید توجیه بکنیم. توجیه اول اینه که امام که میفهمد لا بأس، منظور نیست با آبی که داخل این ظرفیه که من سطلیه که آب کشیدم از موی خوک درست شده داخل این ظرف بخوام وضو بگیرم. امام منظورش اینه اگر این ظرفی که از موی خوک به چاه برخورد کند و مقداری آب بالا بیاره اشکال نداره، چاه که آبش متنجس نمیشه، با آب چاه میتونید وضو بگیرید. نه اینکه منظور اینا آبی که داخل این ظرف است که از موی خوک است با این میتونید وضو بگیرید. این یک توجیه. یه توجیه دومی هم میتونیم بکنیم و اون اینی که شاید این ظرفی که و سطلی که و پیمانه‌ای که ازش آب میکشیدن اونقدر بزرگ بوده که به اندازه یک کر بوده. شیخ الرآملی رحمت الله علیه در وسائل شیعه وقتی این 2 روایت را ذکر میکنه اینجوری توجیه میکنه، شاید به اندازه یک کر بودن. خب طبیعتاً ما قبلا خوندیم آبی که به اندازه کره به مجرد ملاقات با یک شیء نجس متنجس نمیشه مگر رنگش، بو یا مزش عوض بشه، و چون این ظرف از موی خوک است و هیچ تأثیری در آب ندارد بنابراین آب پاکی و وضوی با او مانعی ندارد. این هم یک نکته. نکته دوم اینه چرا ما عرض کردیم حتما باید سگ و خوک در خشکی زندگی بکنن نه در دریا. میفهمد به دلیل اینکه در روایت کلمه کلب داشتیم، در این روایتی که الان خوندیم کلمه خنزیر داریم، و ما میدونیم در لغت عرب وقتی کلمه کلب و کلمه خنزیر استعمال میشن حقیقتا در مورد سگ و خوکی هن که در خشکی زندگی میکنن. اگر ما نسبت به اون سگ و خوکی که در دریا زندگی میکنن کلمه کلب و لفظ خنزیر را استعمال میکنیم این مجازه، حقیقتا اونها کلمه کلب در موردشون استعمال نباید بشه. اما به خاطر شباهت زیادی که بین سگی که در دریا زندگی میکنه با این سگی که در خشکیست و همینجور خوکی که در دریا زندگی میکنه با خوکی که در خشکیست، به این خاطر مجازن به اونها هم ما کلب و خنزیر اطلاق میکنیم و الا حقیقتا اونها برشون عنوان کلب و خنزیر صدق نمیکنه. بنابراین حالا که در روایت کلمه کلب اومده همون معنای حقیقیش مراده و اون حیوانیست که در خشکی زندگی میکنه، و همچنین روایتی که درش کلمه خنزیر به کار رفته مرادش همون خنزیر حقیقیست، معنای واقعی و حقیقیست، معنای موضوع لعشه و اون خوکیست که در خشکی زندگی میکنه. نظام مراد اون سگ و خوک دریایی نیست و اونها جزء نجاسات محسوب نمیشن. اما آخرین سؤالمون عرق جنوب از حرام بود. بعضی ها خواستن از بعضی از روایات استفاده بکنن که عرق جنوب از حرام نجسه و نماز هم نمیشه در اون عرق خوند. یعنی اگر لباسمون آلوده شده به یک چنین عرقی نمیتونیم با این وضعیت نماز بخونیم. البته ایشون می فرماد این روایاتی که بهشون تمسک شده انصافاً چه از نظر سندی و چه از نظر دلالتی ضعیف هستند و نمیتونیم با این روایت نجس بودن عرق جنب از حرام را ثابت کنیم. بنابراین نجاسات ما تنها میتونن منحصر بشن در بول، قائط، منی، میته، خون، خمر، نبیذ، فقاع و کافر و نهایتاً کلب و خوکه که در خشکی زندگی میکنن. عبارت رو دقت کنید، بقیه النجاسات و من النجاسات الکلب و الخنزیر البریان، سگ و خوکی هم که بری هم، نه بحری دریایی نیستن. و اما عرق الجنب من حرام فقیل به نجاسته، اما عرق جنب از حرام یه قولی هست که نجسه، او یه قولی هست که به حرمت صلات فیه، نماز خوندن در اون عرق حرام است و جایز نیست. دلیل چیه؟ اما نجاست الکلب و الخنزیر البریه، سگ و خوکی که بریان در خشکی زندگی میکنن، فمتسالمون علیها، این مورد اتفاقه، همه قبول دارن. و دلت علی ذلک مجموعه من الروایات، تعدادی از روایات بر نجس بودن این دو حیوان دلالت میکنه. مثل چی؟ مثال نجس بودنش در کلب همون صحیحه است که گذشت در مورد ناسبی. خوب دقت کنید، همون که گذشت در مورد ناسبی. البته اگر دقت کنید روایت موثقه بود، فرمودن موثقه عبدالله ابن ابی عفور، لذا همون روایت موثقه نه صحیحه. و مثالها فی الخنزیر، اما مثالش در مورد خنزیر صحیحه علی ابن جعفر هست که وسألته عن خنزیرن، میگه من از امام موسی ابن جعفر سوال کردم در رابطه با خوکی که یشرب من اناء، از یک ظرفی نوشیده، کیف یصنع به، با این ظرف چه بکنیم؟ قال امام فرمود یغسل سبع مرات، 7 بار باید شسته بشه. پس این روایت دلالت بر نجس بودن خوک میکنه، چون 7 بار هم باید شسته بشه. پس با اون دو روایتی که میگن یک کسی ظرفی یا که از موی خنزیر درست شده بود، خوک درست شده بود به شکل سطح و باش از چاد آب در می آوردن، با اون دو روایت چه کار بکنیم؟ می فهمد و روایات التی ظاهرها المعارضه، اون روایتی که ظاهرشون معارضه با این دو روایت، یعنی اشکال نداره، نجس نیستن، لابد من توجیهها به شکل آخر، باید توجیهشون کنیم به یه شکل دیگری، یعنی نیام حمله بر ظاهرشون بکنیم که بگیم نجس نیستند، بلکه به شکل دیگری توجیهشون بکنیم، که دو توجیه را عرض کردیم. یک توجیه این بود که مراد از لا بأس در کلام امام، مراد آب داخل چا اشکال نداره باش وضو بگیری، نه آب داخل سطل. منظور اینه، از امام سوال میکنن آب از درون چا با همچین ظرفی در آوردن، حالا اشکال داره؟ امام میگه نه، آب چا که نجس نمیشه، لا بأس. توجیه دوم هم این بود که شاید به قول شیخ حر عاملی اون ظرفی که ازش آب میکشیدنه درست از موی خوک بوده، ولی به اندازه بزرگ بوده که به اندازه یک کر درون او آب جا میگرفته. و اما تخصیص بالبریین، اما اینکه ما سگ و خوک اختصاصش دادیم به اینکه بری باشن، بیابانی باشن، نه دریایی، دلیلمون اینه به خاطر اینکه لفظ کلب و خنزیر حقیقت در خشکی هستن، بریین هستن، و اگر ما استعمالشون میکنیم و اطلاقشون میکنیم بر بحریین، دریایی ها، این مجازون. مناسبتش چیه در مجاز؟ در بلاغت خوندید باید یه مناسبتی داشته باشه، جزء، کلیت، لازمیت، ملزومیت. میفهمن نه، مناسبتش مشابهته، به خاطر شباهت زیادیست که بین این سگ و خوک و سگ و خوک دریایی وجود داره، که در اصطلاح وقتی مناسبت مشابهت باشه بهش میگن استعاره، اما اگر مناسبت غیر از مشابهت باشه بهش میگن مجاز مرسل. و اما عرق جنب از حرام، فقط دلالت کرده بعضی از روایات بر نجس بودنش یا عدم جواز صلات در اون عرق، لکنها جمیعا ضعیفه، تمام این روایات ضعیفه. مثلا در حدیثی داریم علی ابن حکم ان رجلن، روایت میشه مرسله، این رجل کیه معلوم نیست، ان ابوالحسن علیه السلام، امام فرمود لا تقتسل من غسالت ماء الحمام، از غساله های آب حمام دیگه غسل نکن. چرا؟ چون فانه یقتسل فیه من الزنا، غسل میشه در او از زنا، یعنی ممکنه کسی مرتکب این عمل شده غسل بکنه، بعد آبایی که میریزه بره جمع بشه یه جایی، شما بخوای از او آبا برداری، و همچنین غسل میکنه در این حمام ها ولد و زنا و همچنین ناسبی نسبت به ما اهل بیت کسی که دشنام میده و هو شره. خب انصاف اینه این روایت اولا که مرسله، ثانیا اصلا دلالتی نداره که عرقش حرامه. اگر کسی بخواد فتوا بده باید بگه بدن شخص زانی نجسه، چون امام میگه غسل میکنه در او از زنا. خب آب میریزه به خودش، کجا صحبتی از عرقشه؟ آب به بدنش اصابت میکنه، پس باید بگیم بدن ولد الزنا و بدن زانی نجسه، اصلا صحبتی از عرق نداره. لذا میفهمد لکن این روایات ضعیف هستن، هم سندن به سبب مرسل بودن، چون میگه ان رجل معلوم نیست اون شخص کیه، و هم دلالتن ضعیفه به خاطر اینکه اصلا در روایت عرق فرض نشده، لعدم فرض العرق، بلکه نظر به بدن داره. فانها روایت نظر داره به بدن شخص زنا کننده، ولی حکم به نجاست، حکم کرده به نجس بودنش، و حال اینکه هیچ کدام از فقها بدن زانی را نجس نمی دانند. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.